سلام بینندای عزیز، خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 23 می است و شروع میکنیم از سرخطی موضوعهای برنامه. دادگاه نظامی تاجیکستان بررسی قضیه پرسر و صدای شکنجه نوازکران از سوی 5 سرباز و یک افسر را آغاز کرده است. در ولایت بلگرادی روسیه عملیات ارتش این کشور با مقابل دو گروه سلاح به دست مخالفین حکومت جریان دارد. و زردالوی کالیفرنیا در خطلان جای پا پیدا کرد. کشاورزان از حاصل این میوه آمریکایی ستایش کردند.
مثال بگیریم که هم در چیزی حاصل نیوه سر حاصل هستند، از جهت حجم بسیار کلان هستند.
دادگاه در خوجند محاکمه پرونده 6 سرباز و افسری را شروع کرده است که بعد پنهان شدن یک ویدیوی لاتوکوبی نوازکران بازداشت شدند. نوار یک ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی نشر شده اعتراض زیادی پدر و مادران را به میان آورده بود. برخلاف پیشگویی بعضی کاربران که نوار پیامد نخواهد داشت، مقامات تاجیکستان سربازان را پیدا و بازداشت کردند. یک افسر هم برای شکنجه سربازان دستگیر شده است. جزئیات مرافعه را از همکارمان مولا رجب یوسفی میشنویم.
با گفته منبع های رادیوی آزادی، امروز 23 می کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده 5 سرباز و یک افسر شروع کرده است. یک نماینده دادگاه این معلومات را تصدیق کرد و گفت مرافعه در تالار دادگاه حربی گرنیزانی شهر خوجند می گذرد. سودیه و یا دادرس های کلیگ حربی دادگاه عالی یک روز پیش در شهر خوجند جمع آمدند. در کرسی عیبداری 5 سرباز جانب قاسم زاده، فخرالدین عظیموف، اعظم کمالوف، محمد نظر نازیموف، حاج اکبر سیف اللهف و پدپلکونیک نزهد لزوریف نشستند. این افسر تا لحظه بازداشت سردار کمندتور یکم واروخ بود. 5 سرباز به ویران کردن قاعده های آیین ناموی متهم می شوند. قسم 2 ماده 373 کدکس جنایی برای این اتهام از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. پدپلکونیک نزهد لزوریف باشد با سوء استفاده مقام و برآمدن از حد وکالت خدمتی متهم می شود. کدکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. نظر سربازان و افسر بازداشت شده در رابطه با پرونده معلوم نیست. دقیق نیست که آنها به اتهام نسبتشان اعلان شده تا کجا راضی اند. این 5 سرباز مهلت خدمت را به پایان رسانده بودند و در خانه هایشان بازداشت شدند. قضیه آنها را دوام قریب یک ماه دادستانی نظامی ولایت سوخ تحقیق کرده است. این ویدیو در اوج موسم دعوت بهاری جوانان به ارتش نشر شد و مقامات میگن به رفت دعوت تاثیر نداشت، در حالی که شارحان شبکه های اجتماعی تاثیر آن را شدید ارزیابی میکنند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی دوشنبه.
بینندگان عزیز، همکاران ما جریان مرافعه دادگاهی سربازان بازداشت شده را پیگیری دارند و اگر خبر و اطلاعی نو دسترس شد پیشنهادی شما میکنیم. سامانوو صحیفه های ما را خبر گیرید. حالا رو میاریم به روسیه. در ناحیه گریوورونی ولایت بلگراد عملیات ارتش روسیه علیه دو گروه مسلح، کورپوس داوطلبان و لیگیون آزادی روسیه که در خاک اوکراین تشکیل شدند جریان دارد. وزارت مدافع روسیه میگوید 70 نفر از سلاح به دستان به قتل رسیده، باقی مانده یا فرار کردند و یا در احاطه ارتش ماندند. ولی تا حال این ادعای روسیه از طرف منبع‌های مستقل تصدیق نشده است. ولی این استان به اهالی دستور داده است که به خانه هایشان بر نگردند. جزئیات در گزارش از شهلای گلخوجا.
یک سکنی نویه گرایوانونی ولایت بلگراد که روز پیش به این منطقه دیورسانتو از اوکراین حمله کرده بودند، هنگام با استیلو ایواکواسیا به هلاکت رسیده است. در این باره ولی ولایت ویچسلاو گلادکوف خبر داد. جزئیات حادثه آوردن نمی شود. تنها تاکید شده است که این زن 82 سال داشته، همراه پسر و کلینش در اتوبوس بود. روز گذشته مقامات سکنان را از منطقه گرایوانون به مکان امن کوچوندند. به قول ویچسلاو گلادکوف، فعلا نیروهای وزارت دفاع یکجا با ساختارهای قدرتی این نویه را پاکسازی دارند. ولی ولایت بلگراد ادعا میکند در آن شهرکایی که گروه دیورسیونی وارد شده است، دو تن از ساکنان آسایشته جراحت برداشتند، اما تا حال نیروهای امنیتی به آنها رسیدن نتوانستند. بنابر این مقامات به ساکنان بیرون شده توصیه دادند که فعلا به خانه هایشان بر نگردند. همچنین درباره حمله به دهه بریسوفکای ولایت بلگراد خبر داده می شود. از هواپیمای بسرنشین به یکی از بناهای ماموری مواد ترکنده پرتاب شده است. درباره ورود یک گروه دیورسیونی و اکتشافی از قلمرو اوکراین به ولایت بلگراد میگوید روزی دوشنبه 22 می معلوم گشت. صبح امروز در شبکه های تلگرام پیام ها در برای زد و خورد در سرحد پیدا شدند. مسئولیت رید هرو نمایندگان کورپوسی اختیاری روسیه و لیگیون آزادی روسیه بر عهده گرفتند. این گروه های می باشند که از شهروندان روسیه عبارت بوده با جانبداری از اوکراین می جنگند. مقامات ولایت بلگراد وارد شدن گروه های مسلح را اعتراف کردند. طبق اطلاعیه رسمی دست کم 8 نفر مجروح گردیده و چندین خانه ویران شد. در منطقه نظام عملیات ضد تروریستی جاری شده است. مقامات محلی میگویند برخی از ساکنان نواحی نزدیک مرزی در ولایت بلگراد خانه های خود را ترک کردند، اما اوکواسیای عمومی اهالی پیش بینی نشده است. در عین زمان زنگ آخرین در مکتبای بلگراد که 23 می به نقشه گرفته شده بود به طور فسیلوی برگزار میگردد. نماینده سرایست اکتشافی وزارت دفاع اوکراین اندری یوسف گفت در ولایت بلگراد عملیات تاسیس منطقه امنیتی ادامه دارد. این اولین چنین اظهارات است. ارتش اوکراین معمولا در برای ادعای تیرپرانی یا تخریبکاری در قلمرو روسیه اظهار نظر نمی کند. در نوبت خود میخائیل پتلیک مشاور دفتر رئیس جمهوری اوکراین نوشت کیف حوادث را با دقت پیگیری میکند، اما با آنها ارتباط مستقیم ندارد.
برمیگردیم به تاجیکستان. شماری افرادی که در سال 2022 به حبس ابد محکوم شدند قریب یک برابر بیشتر از سالهای دیگر بوده است. سخت‌ترین جزا در تاجیکستان حبس یک عمری است. 19 سال پیش مقامات تاجیکستان با بیکار کردن حکم قتل به جای آن حبس عمرباد را تعیین کردند. حامیان حقوق بارها از وضعیت این گروه محبوسان که در زندان‌های نظامش سخت نگهداری می‌شوند نگرانی کرده بودند. چرا اعلان حکم یک عمری امسال در دادگاه‌های کشور بیشتر شد؟ مومین احمدی گزارش دارد.
لحظه عفو و رهایی از زندان. هزاران محبوس سالها در پس پنجره آرزوی رسیدن به این روز را میکنند، اما برای گروه از زندانی ها قانون چنین آرزو را منع کرده است. آنها محبوسان یکمری اند. در بازداشتگاه و زندان نظامش سخت و پوشیده نگهداری میشوند. نزدیکانشان را سال همگی دوبار میبینند و روز یک بار اجازه دارند زیر نظارت هوای تازه برایند. آنها عفو نمیشوند. سخت‌ترین جزا در تاجیکستان حکمی ابد است. سال 2022 دادگاه های کشور قریب یک برابر بیشتر چنین حکم اعلان کردند.
14 نفر به جزای یک عمر محروم کردن از آزادی تا حکم گرفتند.
اکثریت آنهایی که سال گذشته حکم ابد و هم جزاهای سنگین گرفتند زاده های بدخشانند. 10 نفر از جمله خالبش خالبشف جنرال پیشین نیروهای مرزبانی و طالب ایانبک فرمانده سابق در پی اعتراض ماه می در خاروق و روشان به حبس یک عمری محکوم شدند. نزدیکان اکثر این زندانیان و بیگناهی آنها باور دارند.
اکثر این عدول شدگان محکوم شدگان البته که بر یک روز زندان هم چیز جنایت نکردند، فرض کردیم امام شاه شیرینوف یکان جنایت نکرده است، فعال مدنی بود، یک مثال در یکان مسئله قانون شکنی که مقامات میکردند این به طرف نمی ایستاد.
تحلیلگران سبب اصلی افزایش حکمی ابد و جزاهای سنگین را ایجاد ترس و وحشت میان فعالان و مخالفان و خطر از آنهای می دانند که ضد سیاست حکومت صدا بلند کردند.
البته که اساسهای قانونی آغاز کردن پرونده با این ماده ها و رفت تفتیشات و حکمی سودی آنها زیر سوال است. کسی اویدی اونه که شخص در آدم کشی در براه زوراوری غصب نبودن حکومت اشتراک داشت، همین عمل ها وجود داشتن یا نداشتن، کسی اون رو تحقیق خوب هم نمیکنه. چه خیلی که ما میدونیم سیستم سودی ما سیستم نامستقل است و اون چیزی که مفتیش و پراکورور نوشته به سود ارسال کردن اون رو اونها فقط تصدیق میکنن.
سال 2004 بعد از اعلان مراتوریا یا تحریم به حکم قتل، تاجیکستان آن را به حبس یک عمری ایواز و برای جنایت های وزنین مثل تروریسم، خیانت به دولت و کشتاری وحشیانه و تجاوز به ناموس نابالغان حبس ابد تعیین کرد. شماری عمومی زندانیان یک عمری معلوم نیست. در میان آنها غفار میرزای فرمانده پیشین گارد ملی، سید عمر حسینی و محمد علی حید معاونان رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی هستند.
در شش ماه یک مرتبه نزدیکان پدر را از پشت شیشه دیده میتوانند و وقتی آن هم خیلی محدود است. با وجود یعنی همون سخت بودن نظام با شکنجه و با بعضی مشکلات های روبرو می شوند یا بعضی جزاهای وجود دارند که از سبب پوشیده بودن زندان های کشور معلومات ها درباره آنها خیلی کم است.
مقامات معمولا ادعا درباره شکنجه و وضع بد در زندان ها را رد می کنند. برای محبوسان یکمری تاجیکستان زندان مخصوص ندارد. حکومت چند سال باز در گزارش ها به سازمان ملل متحد از تصمیم بنیاد زندان علاهیده برای محبوسان یکمری خبر می دهد. اما چیزی که نزدیکان این گروه زندانیان را نگران کرده است این است که با زیاد شدن شمار محبوسان سیاسی و محکوم به جزاهای سنگین در زندان های پوشیده شرایط نگهداری تا رفت بدتر می شود.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات.
حاصل خوب زردالوی امریکایی باغداران را در ختلان خوشحال و به درآمد بیشتر امیدوار کرده است. گروهی از کشاورزان این منطقه 6 سال پیش به شینوندن و پیوندسازی نهال‌های شروع کردند که از کالیفرنیا به تاجیکستان آورده شدند. متخصصان میگویند این میوه ها به طلبات بازار جهانی جواب گویند. گزارش جالبی همکاران ما را از باغ‌های زردالو در ختلان همراه میبینیم.
در جنوب تاجیکستان فصل زردالو است و باغداران برای جمع‌آوری محصولات آماده می شوند. اما دیگر فقط نوهای محلی زردالو در منطقه کشت نمی شوند. این زردالوی ربده از نوع محلی فرق دارد. حجمش کلانتر است و بعد چیدن تا 10 روز صفتش را نگاه می دارد. صلاح الدین باغدار از ناحیه جلال الدین بلخی به جمع آوری حاصل آمادگی می گیرد. نیت دارد زردالوی خود را به کشورهای اروپایی صادر کند.
112 تا دسترس کردم. زیاده از 37 نمود شد. نه برای بازار جهانی، نه برای بازار خودمان، حتی برای جهانی جواب گوه این میوه.
در چهارچوب ابتکاری حکومت امریکا نهال های کالیفرنیایی شینانده شدند.
فعالیت بیشتری ما در سمت کشاورزی است. در رشد این سواد سهم میگذاریم و هدف شرایط بهتر برای کشاورزان. تلاش میکنیم که محصولات کشاورزی خصوصا زردالو به خارج به کشورهای اروپایی و روسیه صادر شود.
نوهای درختان میوه دهنده تهجایی که در ختلان پروریش میشوند طعمشان شیرین و آبدار است، ولی برای صادرات رقابت پذیر نیستند. شینانیدن درختان کالیفرنیایی در 12 ناحیه منطقه باختر عملی شده است. باغدارانی که از نهال های نو حاصل گرفتند از نتیجه آن خوشبینند.
افضلیتش همین است که این نهال ها بسیار نهال های بهترین خوبترین هم به کسلی ها طاقت آورند، هم به خونیکی ها، هم به مثال بگیریم که هم در چیزی حاصل نهایت سر حاصل هستند، از جهت حجم بسیار کلان هستند.
طبق گزارش رسمی مساحت باغ ها در تاجیکستان بیش از 200 هزار گکتار است.
و یک خبر، با وجود اعلام سازمان جهانی تندرستی درباره به پایان رسیدن پاندمی کرونا ویروس در جهان، ترکمنستان محدودیت ها از جمله سپردن تست را بکار نکرده است. خبرنگاری بخش ترکمنی آزادی و منابع در ترکمنستان گفتند سپردن سنجش کرونا ویروس در این کشور از جمله برای آنهایی که از خارج می آیند حتمی است. با سپاس از شما بیننده عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. برنامه را به پایان میبریم، ولی خبر و گزارش های نوترین در وبسایت ما و صفحه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی گذاشته میشوند. شما در رابطه با خبر و گزارش های آزادی اگر گفتنی دارید میتوانید به ما نویسید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوگل خوجا هستم و خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیمتون میکنم. سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان در یک نشست خبری گفت یریوان آماده است قلمروی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی را همچون بخشی از آذربایجان اعتراف کند، ولی به گفته او باکو باید امنیت ارمنی ها را در قره‌باغ کوهی تامین نماید. پاشینیان افزود که ارمنستان قلمروی آذربایجان را در 86600 کیلومتر مربع با شمول قره‌باغ کوهی اعتراف میکند، در صورتی که باکو قلمروی ارمنستان بودنی 29800 کیلومتر مربع را قبول نماید. با اصرار داشت که امنیت ارمنی ها باید در چارچوب گفتگوهای باکو و سپاناکرت بررسی شود. همچنین با گفته او باید کفالت های بین المللی داده شود که حقوق ارمنی های قره‌باغ کوهی فراموش نمی شود و آذربایجان سیاست پاکسازی اتنیکی را ادامه نمی دهد. قره‌باغ کوهی منطقه است که دو کشور آن را مال خود می دانند. سالها بود مناقشه های خونین میان دو کشور در این منطقه قصر می زند و هر بار هر دو کشور در سر زدن نزاع یکدیگر را عیبدار می کنند. دو مقامدار دانشگاه دلوتی خوجند را با گمان گرفتن پاره بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت با نشر گزارش ویدیویی روز 21 می از بازداشت ابراهیم جبارزاده و نورعلی شکوروف، دکان و معاون دکان فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه دلوتی خوجند به نام غفوروف خبر داد. به اطلاع این نهاد، دو مقامدار دانشگاه برای ماندن بهو از یک دانشجوی سالی سوم اختصاصی تاریخ که شهروند خارجی بود است پاره طلب کردند. در پیش شکایت دانشجو روز 2 می دوستیتونی و ریاست کارهای داخلی در سوخت معاون دکان فاکولته را هنگام گرفتن 1,500 سومانی بازداشت کردند، آمده است در گزارش. نماینده وزارت سودای قزاقستان روز 22 می خبر صادرات درون یا هواپیمای بسرنشین و قسمای الکترونی را از این کشور به روسیه توضیح داد. وزیر سودای قزاقستان در پاسخ به سوال خبرنگار بخش قزاقی رادیو زودی گفت که نهاد زیر رهبریش به پیشبرد صادرات و دستگیری استحصال کنندگان وطنی مشغول است. شما معلومات جالب پیشنهاد کردید که احتمال به وزارت مالیه مراجعه کردن لازم است، زیرا این نهاد دولتی برای حساب و قید کارخانه‌ای که صادرات یا مول ورید میکنند مسئول است. ما معلومات نداریم، گفت موینی وزیر سودای قزاقستان کایرات توریبویف. طبق تحقیقات روزنامه‌نگاری که اخیرا نشر شد، سال 2022 توسط شرکت قزاقستانی اسپان اربا بیش از 500 هواپیمای بسرنشین به روسیه صادر شده است. شرکت ماه اپریل سال 2022 پس از چند ماه آغاز حمله روسیه به اوکراین ثبت نام گردیده است، آمده است در تحقیقات. ازبکستان صادرات گاز را با چین دوباره آغاز کرده، در ماه اپریل سال روان با مبلغ 45 میلیون دلار به آن کشور گاز فروخته است. رسانه ها با استناد به ریاست گمرک چین خبر دادند که ازبکستان در ماه اپریل امسال با مبلغ 47 میلیون دلار به این کشور گاز فروخته است. آژانسی امور ازبکستان خبر داده است که جمعاً ماه گذشته با مبلغ 95 میلیون دلار از این کشور به خارج گاز صادر گشته است. منبع نگفته است که گاز به کدام کشور صادرات کرده شده است. آژانسی اموری ازبکستان قبلا خبر داده بود که در ماه نوامبر سال گذشته از این کشور به چین در حجم 39.6 میلیون دلار گاز صادرات شده است، اما جانب چین آمارهای دیگر را پیشنهاد کرد. در ماه نوامبر سال 2022 چین خبر داده بود که در حجم 114.2 میلیون دلار از ازبکستان گاز وارد کرده است. سرمحرر پیشین رسانه مخالف نکته بلاروس رومان پروتاسیویچ که اخیراً 8 سال از آزادی محروم گشته بود عفو شده است، در این باره خبرگزاری بلتا اطلاع می‌دهد. دادگاه شهر مینسک ابتدای ماه می پروتاسیویچ را در قصد غصب قدرت در بلاروس و تشکیل آشوبو عیبدار اعلام کرد. رومان پروتاسیویچ بلاگنویس محرر پیشین صحیفه تلگرامی نخته از سوی مقامات بلاروس، مقامات بلاروس با بهانه اینکه هواپیمای سمت افینا ویلنوس مینه‌گذاری شده است، آن را در فضای بلاروس مجبور کردند که در شهر مینسک فرود آید. به این ترتیب پروتاسیویچ بازداشت شد. حکومت تاجیکستان برای جایزه‌داران و غالبان بازی‌های المپی، پارالمپی و سوردالمپی یعنی برای شخصان نشونوا معاش یا ماهانه تعیین کرد. قرار از 1 ژانویه سال 2024 به اجرا می‌درآید. بنابر آن برای غالبان المپی هر ماه 50 نشان‌دهنده برای حساب فعلا 3400 سومانی، برای دارنده‌های مدال نقره 30 نشان‌دهنده برای حساب‌ها فعلا 2040 سومانی و برای برنده‌های نشان برنجی 20 نشان‌دهنده برای حساب‌ها فعلا 1360 سومانی تعیین می‌گردد. حالا یک نشان‌دهنده برای حساب با 68 سومانی برابر است. آن هر سال در قانون بودجه وابسته به سطح تورم مقرر کرده می‌شود. وزارت مالیه یک جای با کمیته جوانان و ورزش وظیفه دار شدند که خرج پرداخت ماهانه یکم رای غالبان و جایزه‌داران بازی‌های المپی، پارالمپی و سوردالمپی را تامین کنند. تایید سالهای اخیر از تاجیکستان گرزنداز دلشاد نظرف نشان طلای بازی‌های المپی سال 2016 مجزن مفزونه چوری و نشان برنجی بازی‌های المپی سال 2012 گوشتینگیران رسول باقیف مدال برنجی و یوسف عبدالسلامف نشان نقره بازی‌های المپی سال 2008 را به دست آوردند.
دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده 6 سرباز و افسر شروع کرده است که پس از پخش شدن یک ویدیوی لتوکوبی نوسکران بازداشت شدند. این نوار یک ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی اعتراض‌های زیادی پدر و مادران را به میان آورده بود. برخلاف پیشگویی بعضی کاربران که نوار پیامد نخواهد داشت، مقامات تاجیکستان سربازان را پیدا و بازداشت کردند، همچنین یک افسر نیز بازداشت گردید. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به گفته منبع‌های رادیوی آزادی امروز 23 می لگه حربی دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده 5 سرباز و یک افسر شروع کرده است. یک نماینده دادگاه این معلومات را تصدیق کرد و گفت مرافعه در بنای دادگاه حربی گرنیزانی شهر خوجند می‌گذرد. سودیه یا دادرس های کلگه حربی دادگاه عالی یک روز پیش در خوجند جمع آمدند. در کرسی عیبداری 5 سرباز جانب قاسمزاده، فخرالدین عظیموف، اعظم کمالوف، محمد نظر نازیموف، حاج اکبر سیف‌اللهف و پدپلکونیک نزهت لزوریف نشستند. این افسر تا لحظه بازداشت سردار کمندتوره یکم واروخ بود. 5 سرباز به ویران کردن قاعده های آیین‌نامه‌ای متهم می شوند. قسم 2 ماده 373 کدکس جنایی برای این اتهام از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. پدپلکونیک نزهت لزوریف باشد با سوء استفاده مقام و برآمدن از حد وکالت خدمتی متهم می شود. این بند کدکس جنایی تاجیکستان از 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. نظر سربازان و افسران بازداشت شده و نزدیکانشان در رابطه با پرونده دسترس نیست. معلوم نیست که آنها به اتهام نسبتشان اعلان شده تا کجا راضی‌اند. این 5 سرباز مهلت خدمت را به پایان رسانده بودند و در خانه هایشان بازداشت شدند. قضیه آنها را دادستان نظامی سغد قریب دوام یک ماه تحقیق کرد. این نوار ویدیویی در اوج موسم دعوت بهاری جوانان به ارتش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و خشم و غضب بسیار تماشابینان را برانگیخت. مقامات میگویند پخش نوار بر رفت دعوت تاثیر نداشت، در حالی که شارحان شبکه‌های اجتماعی تاثیر آن را شدید ارزیابی می‌کنند. بدرفتاری یا ددفشین در ارتش تاجیکستان درد کهنه است. دلربا صمد و رهبر دفتر آزادی‌های شهروندی که سال‌ها با مسئله حفظ حقوق سربازان و دعوت شونده‌ها کار می‌کند، در این باره گفت:
در حقیقت این نوار خیلی نواری بود که خشم جامعه رو بلند برداشت، زیرا آوازه‌ها و گفتگوها بسیار درباره مناسبت‌های غیر آیین‌نامه‌ای در قوه‌های مسلح بودند که این ویدیوی نوار نشان داد که تا چی درجه به جزایی زیاد است، زیرا چون که ما میبینیم یک گروه سرباز از دیگر گروه سرباز جوانتر را توکوب کردند و آنها فکر میکنم که آنها یکان فکر و عقیده و انتظاری درباره اون که این نوارها پهن میشود و آنها با جوابگیری جنایتی روبرو میشوند نداشتند.
هرچند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه‌ها راه می‌یابد. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند.
سینان اوغان نامزد ملی‌گرای افراطی ترکیه که در مرحله اول انتخابات پرزیدنتی این کشور رتبه سوم را به دست آورد، در مرحله دوم انتخابات از رجب طیب اردوغان حمایت کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. و روز دوشنبه 22 می ضمن نشست خبری در انقره گفت ائتلاف ملت با رهبری کمال قلیچدار اوغلو نتوانست ما را درباره آینده قناعت دهد. سینان اوغان افزود تصمیم او در حمایت از اردوغان بر اساس مبارزه بی‌ایست علیه تروریسم بوده است. دور دوم انتخاباتی پرزیدنتی ترکیه روز یکشنبه 28 می بین دو نامزد رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو برگزار می شود. سینان اوغان که پیش از مبارزه های انتخاباتی اخیر در ترکیه چهره چندان شناخته شده نبود، در دوره اول انتخابات این کشور 2.8 میلیون رای، یعنی بیشتر از 5% آرای انتخاب کنندگان را به دست آورد. او هفته گذشته در گفتگوی با خبرگزاری ریترز گفته بود هدفش بیرون کردن دو حزب کرد ترکیه از صحنه سیاسی این کشور و تقویت ملی‌گراهای ترکیه است. حزب دموکراتی خلق‌ها که حامی کردها است از قلیچدار اوغلو حمایت کرده است، در حالی که حزب اسلامگرای کرد با نام مطالبه آزاد از رجب طیب اردوغان پشتیبانی نموده است. کمال قلیچدار اوغلو وعده داد است که در صورت پیروزی در انتخابات بسیار از تغییرات گسترده ای را که اردوغان در سیاست های داخلی و خارجی و همچنین اقتصاد ترکیه به وجود آورد بیکار می کند. در دوره اول انتخابات ترکیه که روز 14 می برگزار شد، هیچ یکی از نامزدها نتوانستند پیش از 50% رای را به دست آورند. خبرگزاری ریترز با نقل از تحلیلگران نوشت که حمایت سینا اوغان از اردوغان موقع رئیس جمهوری فعلی را تقویت می کند، اما عین زمان بین طرفداران او اختلاف به میان می آورد. حزب پیروزی که اوغان نامزدی آن می باشد قرار است امروز سه شنبه 23 می به طور علاهیده موضع خود را در باره مرحله دوم انتخابات اعلان کند. در روزهای اخیر قلیچدار اوغلو لحن خود را سخت‌تر کرد و وعده داد که در صورت غلبه در انتخابات 10 میلیون پناهجوی خارجی را به کشورهای خود برمیگرداند. ترکیه بنابر موقعیت جغرافی خود میزبان میلیون ها پناهجو از جمله پناهجویان سوریگی، افغانی و ایرانی است.
خیرمنی سیاست
رادیوی آزادی. قدرت مطلق شخصانی اول در کشورهای آسیای مرکزی شکل وضع میکند نه محتوا. پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. به نظر می رسد که قدرت و تأثیر بی حد و حدود رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف پس از یک سال ناراضگی‌ها در این کشور از نگاه قانونی به سطح پایان ترینش رسیده است. اندیشه کارشناسان از جوابگری قانونی دور مانده است. ساختار سیاسی که برای نگاه داشتن برتری های نظربایف و اطرافیانش ساخته شده بود و همچون راهنما برای دیگر حکومت های خودکامه در منطقه فعالیت میکرد، همان طوری که در اول پیش بینی شده بود دوام نکرد. پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومارت توقایف روز 15 فوریه پیشنویس قانونی را امضا کرد که قانون درباره پرزیدنت نخستین الباشی را بیکار و خیشاوندان نزدیکی او را از دخل ناپذیری از تعقیب محروم میکند. از روی این قانون پشتیبانی مالی یکم رای رئیس جمهوری پیشین نورسلطان نظربایف نیز برای تأمین امنیتی او و اعضای خانوادهش بیکار کرده میشود. در اولای سالهای روان پارلمان قزاقستان قانون را درباره رئیس جمهوری اول بر اساس همپرسی ماه ایونی سال 2022 بیکار کرد که سبب پاک کردن نام نظربایف از قانون اساسی قزاقستان و مقام ایلباشی یا پیشوای ملت شد. همین طور رهبر پیشین قزاقستان که روانهای قدرت سازی را در آسیای مرکزی معین میکرد پس از کنارگیری از قدرت نظارت نظامی را که برای نگاه داشتن جایگاهش ساخته بود از دست داد. بندیشه بسیاری کارشناسان در قزاقستان از مقام ایلباشی قانونی محروم کردن نظربایف با برتری ها و دخل‌ناپذیری هیچ تأثیری ندارد. روزنامه‌نگار و سیاستمدار قزاق اصلبک بیسمبایف بر رادیوی آزادی گفت چنین تصمیم پریشان کردن افکار جامعه است. این اندیشه را دیماش الجانوف کارشناس سیاسی قزاق نیز در صحبت با بخش قزاقی رادیوی آزادی بیان کرد. با گفته وی بیکار کردن این قانون به فعالیت نظربایف چون رئیس جمهور و اعضای خانوادهش وابستگی ندارد و یک کار رسمی است وی باور دارد که توقایف با سر کردن این تفتیشات بر ضد نظربایف خودش و سیستم خود را که در آن سوء استفاده از قدرت و فساد است در خطر می‌گذارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خورامف هستم. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلالیت کشورهای آسیای مرکزی در ترکمنستان دوبار انتقال قدرت به طور آسایشته به عمل آمد. بار اول در سال 2006 پس از درگذشت پرزیدنت سفرمراد نیازوف دولت به دست قربانقلی بردمحمدوف گذشت. بردمحمدوف باشد در سال 2022 حکومت را به پسرش سردار بردمحمدوف داد. در قرغیزستان بار اول در سال 2017 حکومت به طور آسایشته از الماسبک آتمبایف با یکی از امراهانش سارانبای جینبیکوف گذشت. پس از چندی میانی آنها جنجال سر زد و سبب شد آتمبایف دستگیر شود. جینبیکوف سال 2020 به نفقه برآمد. سال 2016 پس از مرگ اسلام کریموف در ازبکستان فردی نزدیک به شفقت میرزیایف به میراثبر کریموف اعلان کردن خود به قدرت رسید. اما میرزیایف صرف نظر از انعنه‌های سیاسی کریموف اصلاحات لیبرالی را آغاز کرد ولی کارشناسان صحبت را درباره براه ماندن روندهای دموکراتی در این کشور زود هنگام می شمارند. نزدیکان اسلام کریموف نفوذ پیشین خود را از دست داده اند و دختر کلونی گلنارا کریموف تا حال در زندان است. کارشناس سیاسی خیرالله میرسعیدوف کامیابی ای به طور آسایشته انتقال قدرت را در ترکمنستان و امکان اجرای آن را در تاجیکستان به توانایی راهبر این کشور در وقت زنده بودنش می داند، اما به عقیده او این گونه طرز گزارش خطرها دارد. نورسلطان نظربایف در قزاقستان 30 سال رهبر بود. فرزندان و خیش و تبار او بارها قهرمانان تحقیقات ژورنالیستی وابسته به فساد و دزدی مالکیت دولتی بودند. قانون سال 2000 درباره پرزیدنت نخستین و دیگرگونی ها با آن که به نظربایف عنوان الباشی داده است، محدودیت شماره دوره های ریاست جمهوری را بیکار کرده، دخناپذیری پره را از تعقیب، تأمین و میانرو قانونی را برای دادن حکومت ایجاد کرد. چون این دولت داری نظربایف برای نظام های مانند در منطقه پسند بود و سال 2016 نیز همین گونه قانون در تاجیکستان در باره اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت قبول شد. این قانون با امام علی رحمان رئیس جمهوری امروزه تاجیکستان دخل ناپذیری یک عمری و حق داده است هر قدر می خواهد در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. قبول این قانون کارشناسان را به این عقیده وادار کرده است که نظام سیاسی امام علی رحمان به رفتار سیاسی نظربایف مانند است که در برابر پرزیدنت بودنش وظیفه رئیس شورای امنیت را به عهده داشته و طبق قانونی از بین رفته باید تا آخر عمرش همچون الباشی پیشوای ملت در این وظیفه کار میکرد. سیاستشناس قزاق اسلبیگ بیسمبویف تاکید میکند که از رئیس جمهوری کنونی قزاقستان قاسم جومارت توقایف نباید قدم های حقیقی را برای بنیاد جامعه واقعی عادلانه انتظار بود، زیرا او همچون میراثبر نورسلطان نظربایف دوام دهنده سیاست است. با گفته این کارشناس یگانه فتح قزاقستان از نظام های سیاسی آسیای مرکزی در آن است که توقایف وارث خونی نظربایف نیست. گذشتن قدرت در هیچ کشور آسیای مرکزی به جز ترکمنستان جایگاه رهبران عوض نشوند را نگاه نداشت و آغاز اصلاحات دموکراتی نیز نشد، چون قاعده تنها انعنه های توانا شکل اسلوب خود را نگاه می دارند. شنوندگان عزیز، خرمن سیاست پادکست رادیوی آزادی را شنیدید. با شما تا این دم خورسند خرمف بودم. تا برنامه های دیگر.
پزشکان و آموزگاران و برخی امام خطیبان در شهر وحدت میگویند آنها را برای خریداری چیپتای کنسرت یولدوز عثمانوا سراینده شناخته ازبکستان مجبور کردند. روزی 23 می سراینده ازبکستانی به مناسبت روز جوانان باید در ورزشگاه مرکزی این شهر که بیش از 26000 جای نشست دارد سرود خواند. ارزش چیپتاهای این معرکه را 30 تا 50 سومانی نرخ گذاشتند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوز رهلوی را میکنم. یک پزشک بیمارخانه مرکزی شهری وحدت که چیپتا خریده است میگوید با برگزاری کنسرت و تماشای آن مشکل ندارد، ولی نباید چیپتا ها را مجبوری فروشند. او میگوید از او مجبوری پولی نه یک بلکه 6 چیپتا را گرفتند. با گفته او یک روز پیش یک چیپتا آوردند و فرداش باز 5 تاگی به هر یک دکتر بلیت آورده دادند که پولش را پرداخت کنند. نرخ هر یک بلیت با گفته او 50 سومونی است و مهم نیست که به کنسرت میروند یا نه. یک آموزگار مکتب میانه نیز در جماعت دهات رومیت شهری وحدت که نخست نامش برده شود عیناً همین شکایت را دارد. او روز 22 می در صحبت به رادیو آزادی گفت به مکتب آنها 10 چیپته کنسرت یولدوز عثمانوا را دادند و تاکید کردند که مبلغ چیپته ها را جمع کنند. با گفته این هم صحبت رادیو آزادی هر یک بلیتی که مجبوری به آموزگاران فروخته می شود 30 سومونی ارزش دارد. ظاهرا نه تنها آموزگاران و پزشکان بلکه با دیگر کارمندان دولتی و امام خطیبان محلی نیز با روح مجبوری چیپته کنسرت دادند. همصحبتان رادیو آزادی گفتند آنهایی که چیپته خریدند برایشان گفتند شرکتشان در کنسرت مهم نیست. در حکومت شهری وحدت گفتند کنسرت با تشبث وزارت فرهنگ تاجیکستان و به مناسبت روز جوانان برگزار می شود. شایر عبدالرحیمو و معاون رئیس شهری وحدت روز 22 مار در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت کسی را برای خریدن چیپته کنسرت مجبور نکردند، ولی کدام کارخانه که در شهری وحدت فعالیت می کند بخشیده به روز جوانان جلب شدند. در وزارت فرهنگ تاجیکستان از صحبت با رادیو آزادی در این موضوع خودداری کردند. یک مسئول این وزارت بدون آن که با سوالها در مورد برگزاری این کنسرت پاسخ دهد با عصبانیت گوشی را گذاشت. در تاجیکستان سال هاست که پزشکان و آموزگاران را برای خریدن چیپته کنسرت ها و نمایشنامه های تئاتری جلب می کنند. در گذشته نیز آموزگاران در شهر پنجکند از خریداری اجباری چیپته کنسرت محمد رافی و نوزیه کرامت الله آوازخوان های تاجیک شکایت کرده بودند. یولدوز عثمانوا و آوازخوان استرادای ازبکستان شام 22 می نیز در شهر دوشنبه کنسرت برپا کرد. نرخ این کنسرت را در آمفی‌تئاتر پایتخت از 300 تا 400 سومونی تعیین کرده بودند.
چند پیش نوار لاتکوبی سربازان در ارتش تاجیکستان نشر و پن شد و نه تنها خشم بسیاری ها را در داخل برانگیخت، بلکه در سرخط رسانه های جهان نیز قرار گرفت. از آماده شدن نوار تقریبا یک ماه می گذرد، اما بجز یک شرح دادستانی کل درباره بازداشت فرمانده قسم مرزبانی و پنج سرباز در واروخ چیزی دیگری دسترس نیست. اما این سوال همچنان داغ مانده است و جواب می خواهد که آیا این طرز مناسبت به سربازان بیانگری چی است؟ یک مورد تصادفی یا ادامه دار است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است. ضمن بینندگان عزیز، ما نمایندگان وزارت مدافع، نیروهای سرحدی و کارهای داخلی را به این برنامه دعوت کردیم، اما آنها قبول نکردند و حاضر نشدند. مهمانان امروزه ما دلربا صمدوا، مدیر سازمان دفتر آزادی های شهروندی، و احمد ابراهیم، سردبیر هفتنامه پیک در کولاب هستند. خوش آمدید به برنامه ما و سلام به بینندگان گرامی. دلربا صمدوا، از شما شروع میکنیم. چند سال باز به واسطه با مسئله سربازان سر و کار دارید. این نوار به نظر شما بیانگری چی وضع تاجیکستان در قسمای حربی بوده میتواند؟ مرحبا.
سلام تماشابینان عزیز، در حقیقت این نوار خیلی نواری بود که خشم جامعه رو بلند برداشت، زیرا آوازه ها گفتگوی ها بسیار در باره مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای در قوه های مسلح بودند، لیکن این ویدیو نوار نشان داد که تا چی درجه به جزایی زیاد است، زیرا چون که ما میبینیم یک گروه سرباز از دیگر گروه سرباز جوانتر را توکیب کردند و آنها فکر میکنم که آنها یکان فکر و عقیده و انتظاری در باره اون که این نوارها پهن میشود و آنها با جوابگری جنایتی روبرو میشوند نداشتند. این هم شاهدی اون است که در قسمه حربی این مناسبت ها زیاد است و برای همین سربازان از بیجزایی امیدوارند و به این جنایت ها دست میزنند.
تشکر. احمد ابراهیم، شما در سامانه پیک نوشتید که اگر کدام ساده لوح گمان کند که این ویدیو را پنهانی به نوار گرفته است خطا میکند. منظورتون از این گفته ها چی است؟ مرحمه.
بله، در خط ویدیو را ما هم تماشا کردیم. این ویدیو را پنهانی گرفتن امکان نداشت، چون که اونجا یک چند نفر همان گید ها با اصطلاح نوازکران را لطوکوب میکنند. این اتاق خوردکک بود، در اونجا کسی پنهان شده چیزی را پنهان کرده و نوارگیرک را گذاشته نمیتوانست. نوار روی راست است و در حالی که حکومت جمهوری در به این مسئله دقت خیلی جدی داده است و تمام ارگان های حزب ذی حقوق در جستجوی همین گونه دید های شکنجه کننده اند، این نوار را خودی آنها هم گرفته نمیتوانستند، چون که هیچ ممکن نیست اینها از چنین طرز مناسبت با نوازکران نترسند.
پس شما وجود چنین بدرفتاری ها را در قسم های حربی رد میکنید و میگوید که چنین حالت ها مخصوص ساخته میشوند، همین طور است؟
قبلا بود، قبلا چنین مناسبت ها بودند، الحال چنین مناسبت ها در ارتش بگمانم که وجود ندارند، چون که خیلی چورابینی های شدید روی کار گرفته شدند و مجرمین با مجازات کشیده شدند. این نوار رو میتونستن کدام بدخواهان، بدخواهان همین ملت و همین دولت و حکومت کشور به نوار گرفته به معرض بذارن تا سیاه کنند و بدنام کنند. الحال در بسیار قسم های حربی هم ما بودیم، با هر بهانه رفتیم دیدیم و پرسیدیم پنهانی از عسکران، گفتند که کماندران خیلی احتیاط کارانه رفتار میکنند با ما، حتی از دشنام کردن حراس دارم.
تشکر. بله تشکر. دلربا سمد، و شما به همین حرفای احمد ابراهیم روزی هستید که یعنی این نوار ساخته بود، یعنی به طور مصنوعی پیشکش شده بود، با کدام یک هدف و این چیزا، شما چی میگوید به این مسئله؟
من هم وقتی که باری اول این نوار رو دیدم، من امیدوار بودم که این ساخته کاری است، چون که این خیلی وحشیگری رو از طرف سربازان انتظار نبودم. دویوم انتظاری من، آرزوی من آن بود که این ارتش تاجیک نباشد، لیکن پس از آنکه ما علاقه سر و لباس آنها را، سخنهای آنها را نقصترش نویدیم و تماشا کردیم، فهمیدم که این ارتش تاجیکستان است. افسوس که این نوار حقیقت است، چون که پروکوراتور حربی گارنیزون ولایت سوخت پرونده جنایی آغاز کرده است، این نفران دستگیر کرده شدند و روزهای نزدیک علاقه بررسی این پرونده آغاز می شود. ما نباید که در پیش این معماها چشممون رو پوشیم، این کار کنیم که این مشکلی هست، چون که از این کار کردن ما این مشکلی ها ریشه‌کن نمی شود و این همچون انعنه از یک نسل به نسل دیگر می گذارد. در حقیقت ما باید که اعتراف کنیم که شرایط خیلی بد است. ما شرایط رو در نظر دارم، مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای بین سربازان. دولت چوره اندیشته استاده است، لیکن در اینجا نقش جامعه، نقش روزنامه‌نگاران، حقوق‌شناسان، والدین خیلی بزرگ است و ما نباید که بی‌طرف باشیم. این نه تنها مشکلی همون والدین و خود سرباز قربانی یا که جبر دیده، این مشکلی همه ما است، چون که ارتش بی‌خطری ملی را، بی‌خطری دولت را تامین می‌کند و اگر داخل ارتش اخلال چیزها باشد، ما امید از بی‌خطری کردن نمیتوانیم.
تشکر. همون طور مقامات گفتن، حادثه ماه دکبر سال گذشته در یک قسم مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رخ داده است، اما تنها پس از نشر و پخش آن در شبکه‌های اجتماعی دادستان کل واکنش کرد. چرا تا زمان سوال یعنی این است که چرا تا زمان در جامعه سر و صدا نشود مقامات تفتیش و سنجش نمیگذرانند؟ دلربا شما چی میگویید؟
من فکر میکنم که اگر همین نوار رو گریم به سبب های تکنیکی، چون که این سربازان پس ماهای اپریل مای علاقه خدمت رو به اتنام رسانده به خانه خود رفتند و کسی از همین گروه همین نوار رو پهن کرده است، چون که اکثریت آن نفرانی که دستگیر شدن و به همین صادر کردن جنایت گمانبر شدن، آنها علاقه در خانه های خود بودند. اکنون فرض کنید حالت والدین آنها رو، آنها کودکان خود رو، فرزندان خود رو انتظار بودند، آنها باید با تنتنه به خانه برگشتند، لیکن بعد از چند وقت اومده آنها رو دستگیر کرده برای صادر کردن این جنایت. قهرمانان آن را گویا از خانهشان با کشیده بردن برای به جوابگیری جنایت کشیدن. مومن در این نوار سر و صدای بلند بسیار کرد. ما به مقامات پرکوراتور مکتوب نوشته بودیم، خیلی جدی اهمیت داده استودن، تا پرکوراتور حربی گارنیزون ما رو دعوت کردند که همچون نماینده جامعه شهروندی در مرافع سودی اشتراک کنیم. حاضر از طرفی ما ادوکات برای حفظ حقوق جبردیدگان پیشنهاد کرده شده است.
تشکر. یعنی مقامات خبر داشتن اما آشکار نمی کنن. یا همون طوری که مقامات گفتن اساسا فرماندهان قسم های حربی چنین حالات رو پنهان می دارن. چرا؟ جناب احمد ابراهیم شما چه نظر دارید؟ مرحبا.
من اول با یک چیز باید که روشنی اندازم.
بله.
ساختاری گفته شما چیزی دیگر رو در نظر دارید، من چیزی دیگر رو. ساختاری به این خاطر نه که اینها بازی میکنن یا کار دیگر میکنن، این بزرگ عسکران در حقیقت لاتکوب کرده استودن. شاید اینها فرمایش گرفته باشن یا شاید خود ندانند و فرمانی کسی را اجرا کردن. دوربین های نظارتی را در همه کنج و کنار نصب کردن امکان ندارد. در شاید در 80% کدام یک بنا ممکن است 20% دیگر میماند که کارهای خلوت را پیش برند. اینجا در جای اینها همین کار را کردن با شکنجه دست دادن که در اونجا دوربین نیست و همین نوار پوشیده مانده است و وقتی که با همون نفران مغرضی که میخواستند ارتش ما رو سیاه کنند، حکومت رو سیاه کنند و همین رو پخش صلاح دیدند که پخش کنند، بعد البته واکنش میشود، اونها به هدف رسیدند. اکنون این نفرانی که هم لاتکوب میکنند مظلومند، هم اونهایی که لاتکوب میشوند مظلومند، چون که من گمون ندارم که یک نفر بزرگ عسکر یا دید در همین شرایطی که تمام جامعه، تمام مقامات و جستجوی چنین نفران میان بستند دست به همین کار زنند، با چنین طرزی روی راست روشاد و به معرض همگان گذارند. اصلا دید و دیدفشین در تمام دور و زمان ها بود، از زمان پیدایش ارتش این بود، زمان شوروی هم بود، ما خدمت کردیم و دیدیم که دیدفشین هست. فرق بین اون دیدها از این دیدها در همین بود که اون دیدها وطن دوست بودن، یعنی این دیدهای ما وطن دوست نیستن. اونها شکنجه عسکرانی رو، نوازکران رو میدونن که از اوده کار نمی برامدن. اصلا وقتی که ما در پراندن و دیگر و دیگر چیز نمونه بودیم، اونها به ما دست نمیزدن.
تشکر جناب، خواهش میکنم احمد ابراهیم، یعنی شما طرفدار این هستید که همین گونه نوارا، همین گونه حالت ها آشکار شوند و پخش شوند؟
البته آشکار شدن در کار اگر باشند، اینها را آشکار کردن در کار تا چوره اندشند اگر راه دیگر نباشد. وقتی که آشکار کردن اینها به طور دیگر امکان دارد، بگذار آشکار کنند، بگذار جزا دهند به این نفران. اما باز میگم، من برای عقیده نیستم که چنین شکنجه ها تا هنوز در ارتش ما جای داشته باشد.
تشکر. دلربا سمدوا، آن گونه که در ویدیو دیده می شود، سربازان برای لاتکوب هم خدمتان خود اصول های را استفاده می برند که ظاهرا تجربه شده است و شاید در گذشته به خودی آنها روا دیدند. نظر شما در این باره چی است؟
در این نوار ما یکی از انعنه های حربی رو می بینیم و نامش هوب است. هوب یعنی سربازه میگویند که وای به دهانی خود هوا گیرد و وقتی که با دست به روی سرباز میزنه یک آوازی بلند به اداره کنی سرباز میبراید و این معنیش خوب است. بسیار وقت همچون پاس دادن آبروی اعتباری سرباز استفاده کرده میشد این انعنه. اگر در خاطر داشته باشید پرونده شهبول میرزایف رو ما از همین انعنه از همین هوب و توکوب شهبول میرزایف رحمت شهبول میرزایف آغاز شده بود. این انعنه ها هم از وقتی خدمت وابستگی دارن، هم از جایی که دعوت شد، از شهر و ناحیه که دعوت شدند وابستگی به من مکانشان وابستگی دارن. سال از سال کمتر شده استوده است، لیکن نه همه قسم های حربی کشوده هستند. مثلا ما از سال 2014 اینجانیم در یک جایگی با وکالت دار از قسم های حربی وزارت مدافع دیدن میکنیم. شرایط اونها، شرایط بدوباشت سربازان، جای استقامت، یعنی کزرم، همش بهتر شده استوده است. تامینات خوراکی، لباس، دوربین ها نصب کرده شدند. یکی چیز که استاد گفتن جایهایی هستند که اونجا دوربین ها نیست. کشون های سرحدی قسم های حربی می باشد که ما تا حال یکان بار در آنجا تشریف نآورده ایم و سربازان، گروهی کلونی سربازان ما در کشون های سرحدی خدمت می کنند، یعنی سربازانی که دعوت کرده شدند. اینچنین در قسم های حربی با یک همچون انعنه یا قایده نانویشت است که هیچ وقت باید که سرباز شکایت نکند، حتی اگر وی گرفتاری لاتوکوبی وزنین شده باشد هم وی بهتر می شود که اینا صبر کنند، طاقت کنند، بهتر از اون که وی خبرکشی و شکایت نمایدم نه، چون که در این بین دیگه سربازان یا گروهی کلکتیف مرد ها نسبت شکایت کاران، نسبت خبرکشان یک جزای با مخصوص است. برای همین سربازان تو وزنین شدن حالت سلامتیشان شکایت نمی کنند یا دست به خودکشی می زنند مثلا. و از همین سبب در قسم حربی ما به جزایی پند می شود. اولو در همه قسم حربی که من در قسم حربی وزارت مدافع بودم، در همه آنها رقم های تلیف باوری پرکراتور حربی وزارت مدافع نوشته شده از سربازان باید که دسترسی به تلیفان های موبیلی داشته باشند و باوری داشته باشند که اگر شکایت کنند حالت آنها بدتر نمی شود.
یعنی که شما از بله شما از اصطلاح جزای مخصوص یادآور شدید، باز چگونه شکایت ها از طرف سربازا به شما رسانده میشه؟ به والدانشون، به سازمان شما از جمله، چگونه باز شکایت های دیگر هست که اونها به شما میرسند؟
من گفتم که در آغاز برنامه گفتم که افسوس که تنها پرونده هایی که علاقه سرباز سلامتیش خیلی وزنین است، یعنی که به مرگ رسیده است، به ما دسترس میشود. بسیاری وقت والدین زنگ میزنند و التماس میکنند که تنها مشوره دهیم، چون که اونها از بدتر شدن حالت سرباز خواتیر هستند و تنها میخواهند فهمند که با چی رو باید که سرباز رو حمایه کرد. و مثلا گرفتاری لاتوکوب شده است، حتی به پدر و مادرش گفته است که یا سوزن میخورد یا شیشه میخورد و ما یاردن میکنیم که پدر و مادر به پرکوراتور حربی عریضه نویسته به پهن کردن این معلومات در جامعه، اما سربازه از یک قسم حربی به دیگه قسم حربی گذرانند تا که در همون قسم حربی که و خدمت میکرد فشار نشود تا آغاز شدن پرونده، تا بررسی شده این پرونده.
بله.
البته باید که شکایت کرد و طلب کرد که مقامات چاره های الوگی نسبت شاهدان یا جبردیدگان مناسبت های غیر آینامی اندیشند، چون که پرکوراتور حربی همه وقت سری وقت به مراجعات های ما جواب میدهد و همه چاره ها رو برای حمایه جبردیدگان میاندیشند.
بله.
جایگانه رو شکایت است.
بله تشکر. به همین حرف های دلربا سماد و شما احمد ابراهیم چی نظر دارید؟ چی برداشتای دارید شما؟ چون که به نشریه شما رو زیاد مراجعت میکنن. درست است؟
بله. ما چنین مواد با نشر رسانده بودیم پاسخ به همین سوال. ما گفته بودیم که باید که یک قطار قسم های نظامی رو وابست به نشریه های مستقل کنند، همون اسکرکونی که اونها رو میزنند و اونها شکایت میکنند که ما رو زدند یا که ما رو میزنند، اینها چگونه میتونند وطن رو محافظت کنند؟
جناب احمد ابراهیم، آیا ریدکسی شما یکان تحقیقات در قسم های حربی آید به سرنوشت یکان سربازی از یاد دیده انجام داده است؟ میتونید شرح دهید؟
ما همین چند روز پیش مهمون یک قسم نظامی شدیم که خیلی اینا را کن قصیر نظامی هم که نباشد، میگویند قصیر نظامی است فاش نکنید. ما رفتیم و با کماندیری همین قسم نظامی و با عسکران سابقه دار و نو عسکران در خلوت هم صحبت شدیم. وقتی که ما با نوازکرانی که نو سه روز شده بود با قسم بارید گشته بودند در خلوت هم صحبت شدیم گفته میزنند خندیدند خندیده استهزا کرده گفتند نه اینجا کسی روی ما دست نمی برد من از کماندیر پرسیدم که آیا هست چنین واقعه ها اون هم تبسم کرد و گفت اکا اینها در 8 سال پیش هر چیزی که گوید اونها درست بود الحال کماندان سخت حراس دارد از وی تیزی قانون هیچگاه دست به لطکوبی نوازکر نمی زند و بگذار اگر که باشد نوازکرانی هستند که پینهانی تلفن دارند بگذار زنگ زنند به ریدکسی ما در ساعت زود به اونجا حاضر می شویم و بگذار واقعه ها البته جا دارند در زمان شوروی هم جا داشت که در پیش چشم ما نوازکر رو پراندند ما دیدیم که به هلاکت رسید روده هایش برامده بود ما اینو دیدیم اما این حادثه ها احیان صورت میگیرند
یعنی به نظر شما یعنی باید مطبوعات خاموش است و این حادثه ها دیگر پنهان مانند و حکومت یعنی خوب است و گلستان است در تاجیکستان این است میخواهید بگویید؟
گفتم که حکومت 100% خوب است حکومت کمبودی ها دارد مثل هر یک حکومت دیگر
دلربا سمدوه همین سوالی که به احمد ابراهیم دادیم نظری شما چی است؟ چرا این حالت ها در ارتش هرگاه روی میدین و با وجود واکنش های تند و تنقید ها اصلاح نمی شوند؟
به فکری من چونکه یکان اصلاحاتی دقیق در ارتش گزارانده نشده است ارتش ما در همین جای خالی ساخته شده پس از فاش خوردنی اتحاد شوروی به یک ارتش های بزرگ از تبدیل یافته استاده است لیکن از جهت قانونگذاری آن استانداردهای آن قانونگذاری که حالا ارتش را به تنظیم می‌دارند اکثریت آنها همون استانداردهای قانونگذاری شوروی میباشند
تشکر زیاد و در آخر برنامه راه حل از بین بردن یا کم کردن بدرفتاری در ارتش تاجیکستان که باعث به مرگ و معیوب شدن جوانان میشود کدام است چیکار کنیم که جوانان بی سرباز شکار و بریدن سیم برق و بستن مسجد و گریختن از کشور به ارتش خودشون به پای خودشون بروند جناب احمد ابراهیم از شما خواهش میکنم
من چنین پیشنهاد بارها کرده بودم افسوس که در وزارت دفاع گوشی شنوا نیست باید که همون 8 سال پیش وقتی که من پیشنهاد کردم اگر به این گفته گوش میدادند اگر از بخل باشد که ما آبرو میگیریم بلا به پس ما و ما اهمیت ندهید و همین پیشنهاد رو از نام خودتون گیرید و راه اندازی کنید یک پیشنهاد آخران باقی مون در وجود من که اون را باز پیشنهاد از منبر شما استفاده برده باز پیشنهاد میکنم به وزارت دفاع ارتش باید یک ساله باشد و همه خدمت کنند من با جنرال که نامش رو نمیگویم با جنرال پیشنهاد کردم چرا شما نمیخواید که خدمت یک ساله شود و همه در 18 سالگی اول خدمت بعد زندگی کنند و میدونید خیلی آشفته شد چون که منفیت دار بود از این مشکلات از ابلا و از دیگر چیز شد منفیت دار بود که خیلی آشفته گشت و قریب که از گریبان ایمان گرفته بود همه این رو بلا بپس همه این
منم با پیشنهادهای استاد راضی هستم باید که حتما مهلت خدمت اختصار کرده شود این یک سبب اساسی از بین رفتن مناسبت های غیر آیین‌نامه می شود لیکن با دعوت کردن جوانان از سن 18 ناراضی هم چون که تحلیل های ما نشان می دهد که اکثرا وقت جوانان آماده نیستند آنها از خونه از منزل والدین رفته به جای نو با سر و لباس نو با یراق از عهده نمی برایند و بسیاری اکثریت وقت مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای لتوکوب دزدی ماست از طرف جوانانی که مثلا پس از صنف 9 رفتن به خدمت یا که دانشگاه رو ختم نکردن این جنایت ها صادر می شوند حضور پس از اون که قانون نو قبول شد پس از دانشجویان رو با دیپلم دعوت میکردگی شدن صفت سربازان بلند شده استاده است مثلا وقتی که ما صحبت میکنیم با سربازان علاقه و حقوقش نمیدونند چه باید شکایت کرده میتونند از این خل صفت سربازی به صفت فایده زیادتر است و من فکر میکنم که سببی اساسی که ارتش реформа не мешават, ин фасад аст. Чунки даъват ин як сарчашмаи бузурги фасад аст. Ва ҳама мақомотҳо, нафароне ки дар даъват иштирок мекунанд ва дастгирӣ мекунанд ки даъват дар ҳамон шакли имрӯза шуда истодааст, онҳо ҳамашон иштирокчиёни фасад астанд.
Ташаккур. تشکر به هر دوی شما و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما دلربا صمدوه مدیر سازمان دفتر آزادی های شهروندی و احمد ابراهیم سردبیر هفته‌نامه پیک در کولا بودند و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. اگر پیشنهاد بیان نظری دارید